خبرگار به رسول فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خداوند مهربان و سلام. در برنامه امروز تاریخ ادیان باز هم از ویژگی‌های عرفان‌های شرقی سخن می‌گوییم. موضوع خدا، بقای نفس و زندگی آنطور که در عرفان اسلامی مورد توجه است، در بیشتر مکاتب شرقی مورد تأکید و توجه نیست. در برخی از این مکاتب خداوند هیچ نوع حضوری ندارد. این تفاوت بسیار عمده بر بسیاری از آموزه‌های عرفانی این دو جریان تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم فراوانی دارد. یکی از ویژگی‌های عرفان‌های شرقی فکر محوری و انسان محوری است. حجت الاسلام رستمیان در این خصوص توضیح می‌دهد.
در برنامه قبلی اشاره کردیم که یکی از ویژگی‌های عرفان اسلامی خدا محوری و الله محوریه، در حالی که در ادیان شرقی غالبا انسان محوریه. توضیح دادیم که انسان محوری به این معناست که در ادیان شرقی غالبا یک فکر و اندیشه فرد هست، یک راهی را برای رسیدن به عالم متعالی و عالم معنا پیدا می‌کنه و وقتی که این راه پیدا شد در حقیقت بعدن دیگران هم از این دعوت تبعیت می‌کنن، در حالی که در عرفان اسلامی بحث خدا محوری و در حقیقت ارتباط با عالم ملکوت وجود داره. خب ببینین، این دو طریق برای نجات و رسیدن به اون حقایق متعالی معنوی خیلی با هم تفاوت داره. ما الان مثال زدیم به آیین بودا. در آیین بودا ببینیم که وقتی که این طریق را آیین بودا وضع کرده، بعداً تناقضات و در حقیقت مشکلات بسیار عدیده‌ای در ارتباط با آیین بودا مطرح شده که اینها در ارتباط با عرفان و رسیدن به اون عالم معنا مشکل درست میکنه. مثلا یکی از چیزایی که با آیین بودا نسبت میدن بحث انکار نفسه، یعنی که نفس، انسان نفس و خودی نداره و انسان صرفاً مجموعه ای از چند تا توده در کنار همه. خب واقعا اگر انسان مجموعه ای از این توده ها باشه، چه کسی هست که به کمال میرسه و چه کسی هست که به اون مراتب متعالی معنوی خواهد رسید؟ این سوالیه که همواره در آیین بودا مطرح بوده و پاسخی هم بهش داده نشده، در حالی که ما میبینیم که در عرفان اسلامی تمام ابعاد و زوایای رسیدن سیر و سلوک بر اساس مبانی قرآنی و روایی به خوبی توضیح و تبیین داده شده و بیان شده و این راه تکامل و راه معنویت کاملا دقیق و خیلی روشن و واضح توضیح داده شده. اگر شما به کتاب‌های عرفانی مراجعه بکنین، مثلا منازل الصائرین را که مراجعه بکنین، می‌بینین که چه دقیق پله پله بر اساس روایات، بر اساس آیات قرآن کریم و روایات پله پله راه سلوک را به ما نشون میده و زوایای این را نشون میده و در ابعاد مختلف این عرفان ما مسئله تناقضات و اینکه پدیده‌های لاینحلی وجود داشته باشه مشاهده نمی‌کنیم. البته ما نمی‌خوایم از تمام جریان‌های عرفانی و تصوفی که در طول تاریخ اسلام بودن دفاع بکنیم. ما جریان‌هایی هم داریم که در عرفان اسلامی که اینها از اون مبدأ و سرمنشأ حقیقی عرفان که همون وحی و قرآن کریم باشه دور شدن و شاید انحرافات زیادی هم درشون به وجود اومده باشه. ما اینجا در رابطه با عرفان اسلامی اگر صحبت می‌کنیم، عرفانی مورد نظرمون هست که آبشخورش قرآن کریم و روایات هست، یعنی این را به عنوان اصول و مبنا قرار دادن و بعدن سایر برنامه های سیر و سلوک خودشون را بر این مبنا تهیه کردن. خب قرآن کریم به عنوان سرمنشأ و یک دستور محوری وقتی در میان انسان ها وجود داشته باشه، به قول مارتین لینگز، یعنی یک دستور عمل وحیانی، یک تناب وحیانی از طرف خداوند برای بشر انداخته شده، خب ما میتونیم به این تمسک پیدا بکنیم و قرآن کریم هم کتابیه که هم مهاجه کرده، هم از مردم خواسته که اگر میتونن تناقضی و تفاوتی در این کتاب پیدا بکنن و به عنوان وحی الهی، کتابی است که حتی بسیاری از شرق شناسان غربی را به تحیر و تعجب واداشته. اما چنین دستورالعمل و برنامه‌ای در سایر کتاب در سایر عرفان‌ها پیدا نمی‌کنیم. مثلا قرآن کریم در رابطه با عرفان مسیحی حتی که یک عرفانیه که خب مستند به وحی تا حدی و به عنوان یک دین، یعنی مستند به یک دین الهی هست، می‌فرماد اونها یک روحانیت و دنیاگریزی که می‌تونیم توی عرفان مسیحی هم حتی این قضیه دنیاگریزی و ریاضت کشی را که در برنامه های قبل مطرح کردیم و گفتیم ویژگی های ادیان شرقیه، حتی سرایت بدیم به عرفان های غیر اسلامی مثل عرفان مسیحی که تو اونجا هم روحانیت و دنیاگریزی وجود داره که قرآن کریم هم میفرما اینا یک روحانیتی را خودشون با فکر و اندیشه خودشون ابداع و ابتداء کردن. این نشون میده که عرفان‌های شرقی یک عرفان‌های بعضن فکری و اندیشه‌ای هستند. حالا اینجا بد نیست که در ارتباط با عرفان‌های فکر، یعنی این عرفان‌هایی که مبتنی بر فکر و اندیشه و بحث‌های انسانیه در مقابل عرفان اسلامی که مبتنی بر ریشه وحی داره، یک جریان را هم خدمت شما عرض بکنیم که مناسبه. ما در برنامه قبل در ارتباط با یک راه میانه‌ای که آیین بودا ارائه داد برای شما صحبت کردیم. از یک طرفش که یعنی یک طرف این اعتدال که یعنی راه میانه، یک طرفش که طرف افراد هست به عنوان ریاضت‌های سخت بحث کردیم. خوبه به طرف دیگرش هم اشاره بکنیم که بعضن عرفان‌هایی که بر اثر فکر و اندیشه بشری حاصل میشه و بشر هم محدود هست و در حقیقت نمیتونه درست حدود و ضوابط سیر و سلوک رو مشخص بکنه، به چه دامهایی میفته. طرف دیگر اون راه میانه که بهش میگن طرف تفرید، اینها در حقیقت به خوشی و لذت گرایی گرایش پیدا کردن. بودا راه میانه خودش رو بین دو کرانه قرار میده، یکی راه ریاضت های سخت و یکی هم راه خوشگذرانی. خوشگذرانی در اینجا فکر نمی کنم مقصود این باشه که مردم عادی که توی زندگی خودشون به دنبال لذت‌های زندگی هستن مقصود باشه، بلکه مقصود جریانی در عرفان هندی هست که اینها سیر و سلوک و رسیدن به اون غایت معنوی را در قالب لذت‌ها می‌جویند. یک جریانی در عرفان هندی پدید اومده بود در اون زمان‌ها که به جریان تنتره هم معروف هست، که اینها معتقد بودند که در اثر افراد در لذت‌های جنسی اینها میتونن به کمال معنوی برسن. یعنی اگر انسان در کمال معنوی خودش را در قالب افراد در لذت‌های جسمی میجویه توی این جریان، حالا تعبیر از منه، به قول معروف یک کسی از طریق ریاضت میخواد سر نفس را ببره و بگه که با گشنگی دادن و با خلاصه ریاضت‌های سخت و تحمل ریاضت‌های بسیار سخت، مثلا یکی از ریاضت‌هایی که میکشیدن این بوده که روی یک تختهی که روش میخای بزرگی کوبیده شده بود و تیز بود مینشستن و باید مدت زیادی روی این تخته بشینه و تحمل بکنه، اینجوری نفس رو میخوان در حقیقت بکشن. ادهی هم میگن که ما با سیر کردن نفس و با پرخوری خلاصه یک کاری میکنیم که این نفسمون در حقیقت نابود بشه و از بین بره. این جریانی بوده که به جریان افراط در خوشگذرانی ها یا تفریط در مثلا ریاضت و تفریط در عزلت گزینی معروف بوده. اینها به خوشی‌ها و لذت‌های زندگی بسیار اهمیت می‌دادن، افراط جنسی داشتن، افراط در خوردن داشتن و مراسم‌های مختلف ایجاد می‌کردن برای اینکه نه برای لذت بردن و کامجویی، هدفشون این بوده که در حقیقت از طریق این لذت‌ها به اون کمال معنوی برسن. یعنی وقتی که انسان چنین یعنی بر اساس اندیشه و فکر باشه، ممکنه به این اشتباهات و خطاها هم دچار بشه که از طریق کامجویی و از طریق لذت‌جویی میخواد به اون حقیقت برسه. یا جریان‌هایی که اخیراً پیدا شدن در دنیای معاصر ما، مثل جریان‌های شیطان پرستی که اونها هم به یک وجهی عرفانی هستن، به یک وجهی عرفانی هستن، یعنی اونها هم میخوان در حقیقت تهذیب نفس بکنن، به کمال برسن و خیال میکنن که تحت پرستش شیطان و چیزهایی که شیطان امر کرده شیطان را میتونن راضی بکنن و در حقیقت از اون لطماتی که شیطان براشون پیش میاره جلوگیری کنن، در حالی که اینها تسویلات نفسه، یعنی انسانشون به طور طبیعی دنبال بعضی خواهش ها و نفسانیات هست، اینها را در حقیقت در قالب بعضی طریقهای معنوی و راههای معنوی هم جلوگر میکنه که همه اینها در اثر دوری گزیدن، یعنی در اثر اینه که ما یک محور آسمانی نداریم. وقتی یک محور آسمانی نداریم که حقیقتی باشه جاودان که از طرف خداوند برای ما بنان شده و گرد اون محور و حول اون محور خودمون را منظم بکنیم، اندیشه بشری گاهی به این سو کشیده میشه و گاهی به آن سو، که در اون سخن معروف اومده که الجاهل و اما مفرطون او مفرط، جاهل یا افرادکار یا تفریدکار، یعنی گاهی به سوی ریاضت‌های سخت کشیده میشه و گاهی هم به سوی خوشگذرانی، اون هم در راستای مقاصد معنوی. اما این که ما در حقیقت در زمانی قرار گرفتیم که کتاب آسمانی قرآن کریم در میان ما هست و عرفان اسلامی بر حول هوش این محور این کتاب تدوین و تبیین شده، میتونه به ما این آسودگی خاطر را بده که عرفان اسلامی در حقیقت کمتر به این سو و آن سو کشیده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه هر وقت که ما یک محور داریم، بر اساس این محور میتونیم سنجش بکنیم طریقت‌های مختلف را، که این طریقت‌های مختلف هر وقت از تعالیم این کتاب آسمانی فاصله گرفتن و به راه‌های دیگر رفتن، باید بدونیم که اینها در حقیقت جریان‌های انحرافی محسوب میشن و به بیراهه و کجراهه کشیده شدن. عرفان اسلامی را میتونیم بگیم عرفان اسلامی بردنیه، در حالی که در عرفان‌های شرقی غالبا بر رفتنی تاکید میشه، رفتنی و بردنی. حالا این را یک مقدار در قالب یک شعری توضیح بدیم و بریم جلو بد نیست. در کتاب‌های عرفانی این قضیه را مطرح میکنن که گرمی برندت واصلی، گرمی روی بی حاصلی. من این را از این شعر در آوردم و گفتم که در حقیقت میتونیم عرفان‌های شرقی را یک ویژگی به نام رفتنی بهش بدیم و عرفان اسلامی را به معنای بردنی. البته این ویژگی‌ها که من دارم صحبت میکنم ممکنه در بعضی از رگه‌ها و جای خاصی از عرفان‌های شرقی هم بعضی از این ویژگی‌ها پیدا بشه. رفتنی بودن به چه معناست؟ شما مثلا در قالب عرفان‌های شرقی مثل آیین هندو، آیین بودا و آیین تائو اینها که صحبت می‌کنین، کسی نیست که شما را به سوی خودش بکشانه، بلکه شما هستی که با تلاش و سعی خودت به سوی یک حقیقت در حال حرکت هستی، به اون حقیقت واقعی. حالا ممکنه برسی، ممکنم چیه؟ ممکنی، ممکنم نرسی. من فکر می‌کنم توی عرفان اسلامی به این لطیفه خیلی دقیق و خیلی جالب توجه شده و اون هم مبتنی بر تعالیم اسلامی بوده که اگر خودت بخوای بری بی حاصلی، یعنی نمیتونی به اون انسان با تلاش و سعی خودش فقط نمیتونه به اون حقیقت معنا و عالم معنا دسترسی پیدا بکنه، بلکه باید دستش رو بگیرن و باید ببرندش. که خب اگر شما به قرآن کریم مراجعه بکنین میبینین چقدر بر این قضیه تاکید شده که اگر لطف خدا نبود، اگر رحمت خدا نبود، اگر توجه و عنایت خداوند نبود، شما به هیچ جا نمیتونستین برسین. چرا؟ در یک سری محدودیت‌های خاصی که قبلا هم بهش اشاره کردیم، که اون هم به یک اعتباری لطف خداست. در یک روایت ظاهراً از امام صادق علیه السلام میان سوال میکنن که چطوریه که در حقیقت این کسانی که به بدن خودشون ریاضت های سخت وارد میکنن، اینها یک سری امور خارق العاده ازشون صادر میشه. امام جواب جالبی میدن، میگن خداوند تلاش هیچ کسی را بی پاسخ نمیگذاره. اینها بالاخره در این دنیا از یک سری لذت های جسمانی گذشتن، یک سری چیزها را بر خودشون حرام کردن، پاداشی نیاز دارن، خداوند این پاداش را برای آخرتشون ذخیره نمیکنه. توی همین دنیا یک سری اموری رو بهشون عنایت میکنه که پاداش اون ریاضتشون باشه. خب این به معنای اینه که در حقیقت حتی همون موقعی هم که ما خیال میکنیم خودمون داریم میریم و به راهی حرکت میکنیم، حتی توی عرفانهای شرقی اون نتیجه و مقصودی که میرسیم در حقیقت لطف و عنایت خداست. اما توی عرفان اسلامی بر این قضیه صریحا تاکید شده که تو به پای خودت نمیتونی این راه را بری، این سفر سفر خیلی سختیه، راه خیلی سختیه. حتی گفتیم که با ریاضت‌های سختی هم که توی عرفان‌های شرقی کشیده میشه بعضا رسیدن به این مقصود ناممکن مینمایانه و بعضی از جریان‌ها مشخص کردن که اینا شما راهی نرفتین، مثل آینه بودا نسبت به آینه هندو به این ریاضت کشان گفت شما به جایی نرسیدید و نخواهید رسید. توی عرفان اسلامی خب یک مبدعی وجود داره، یعنی بر اساس همون ویژگی الهی بودن که او در ما را به سوی خودش میکشانه، یعنی یک جاذبه از سوی او هست. فقط کافیه توی روایات وارد شده، توی روایات و توی کلام بزرگان وارد شده که یک قدم تو به سوی او بری او صد قدم به سوی تو خواهد آمد. و این نشون میده که نمیگیم که اصلا انسان هیچ تلاشی نباید بکنه، چرا تلاش انسانی هم در ابعاد معنوی و هم در ابعاد مادی باید باشه، ولی باید توجه داشته باشیم که در حقیقت اوست که ما را داره به سوی خودش میبره.
میان عرفان اسلامی و برخی از عرفان‌های شرقی شباهت‌های کلی در بعضی آموزه‌هایشان وجود دارد که محققان با بررسی آنها به بعضی تمایزات و نیز ویژگی‌های هر یک اشاره می‌کنند. حجت الاسلام رستمیان در تحقیقی با عنوان فنا و نیروانه به مقایسه غایت سلوک در عرفان اسلامی و بودایی پرداختند. به گفته ایشان همه موجودات از جمله انسان همواره در حال تغییر و تحول و دگرگونی هستند، زیرا همه تجلی الهی اند و بر طبق مبنای عارفان در تجلی تکرار نیست. اما فرق انسان با سایر موجودات این است که انسان می تواند از حد وجودی خود خارج شود و تنزل کند یا کمال یابد. لذا فنا در عرفان اسلامی برای ارتقای حد وجودی انسان است که شامل احاطه وجودی و تغییر ماهیت او می شود. در عرفان اسلامی فنا تعدادی مراحل مقدماتی دارد که در حقیقت مراحل مقدماتی سلوک هستند و اطلاق فنا بر آنها در سخنان عارفان صرفاً تعبیری مجازی است. مراحل اصلی فنا عبارت است از فنای از افعال، فنای از صفات و فنای از ذات. بدون شک فنا نابودی مطلق نیست، یعنی در تمام سخنان عارفان چیزی نمی‌یابیم که فنا را نابودی و از بین رفتن سالک به طور کلی تصویر کرده باشد، بلکه برعکس تصریحات و قرائن بسیاری وجود دارد که حاکی از این است که سالک حتی در فنای ذاتی نیز وجود خاص خیش را دارد. از جمله قرائن قوی بر این مطلب مسئله بقاست که همواره در کنار فنا قرار دارد و ملازم آن محسوب می شود. هیچ فنایی نیست مگر این که بقایی در پی دارد. با مراجعه به سخنان عرفای مسلمان مشخص می شود که مقصود آنها از بقا در اینجا جانشین آن چیزی است که در فنا از دست می رود. فنا عدم نیست، بلکه بازگشت از عالم طبیعت به ملکوت است. پس در هر لحظه تجلی الهی از عالم ملکوت در طبیعت ظاهر می شود و از طبیعت به ملکوت باز می گردد. تمام طبیعت و ملکوت دائما در حال تبدیل و تجدد است و عالم در هر لحظه حادث. آری، فنا در عرفان اسلامی صرف نابودی نیست، بلکه عدمی است که وجودی را در پی دارد و این همان معنای تحول و تغییر است. همانطور که در عرفان اصلامی فنا اصلی ترین مفهوم محسوب می شود، نیروانه در آیین بودا نیز همین نقش را ایفا می کند. یک سالک بودایی با نیل به نیروانه به سعادت حقیقی و نجات از چرخه مرگ نائل می شود و به فراسوی عالم تغییرات هجرت می کند و به معرفت واقعی دست می یابد. نیروانه از لحاظ لغوی دارای معنای سلبی است و غالبا آن را به معنای خاموش شده به کار می برند. تأکید بعضی از فرقه های بودایی بر اینکه این خاموشی در وجود انسان به طور مطلق است، آنها را به سوی پوچنگاری کشانده، به صورتی که در نظر آنان وصول به نیروانه مساوی با نابودی مطلق وجود انسان و زوال همه چیز است. اما برداشت عمومی از این خاموشی همان از بین رفتن تشنگی در وجود انسان است که بنابر آیین بودا منشأ تولد دوباره است. وصول به نیروانه یک دفعه حاصل نمی شود، بلکه در طی طریق رهرو هر لحظه در حال مراقبت است تا کم کم بتواند ریشه دلبستگی را بکند. در این میان برای رهرو مقاماتی وجود دارد که هر یک از فرقه های بودایی بر طبق معیارهای خود برای آنها نامی می گذارند. در عرفان اسلامی حقیقت فنا نابودی و زوال نیست، بلکه معرفتی است که با گسترش مرتبه وجودی انسان حاصل می شود. از آن طرف در آیین بودا نیز نیروانه پوچگرایی و خاموشی وجود انسان و نابودی او نیست، بلکه حقیقت نیروانه معرفتی است خاص که انسان با نیل به این معرفت به روشن شدگی می رسد. معرفتی که در عرفان اسلامی مطرح است، شهود تمام عیار است، یعنی مواجهه نفس انسان با حقیقت که حقیقت را بدون هیچ واسطه جسمانی مشاهده می کند. از شرایط چنین معرفتی قطع ارتباط نفس با بدن و علاقه به آن است که نفس را قادر می کند از طریق معرفت عادی خارج شود و به معرفت شهودی دست یابد. معرفت مطرح در آیین بودا که انسان از طریق آن به نیروانه می رسد، از سنخ معرفت مطلقی است که به صورت مستقیم به دست می آید. در جنبندی کلی بین فنا در عرفان اسلامی و نیروانه در آیین بودا چنین به دست می آید که هم تفاوت‌های مهمی وجود دارد و هم شباهت‌های عمده‌ای. مهمترین تفاوت را باید در مفهوم خدا یا مشابه‌های آن جستجو کرد و ادعا می‌شود که در آیین بودا چنین مفهومی وجود ندارد. از این جهت دوچار یک نقص جدی است. در آیین بودا یک حقیقت مطلقی تصویر می‌شود که صرفاً غایت است و هیچ تعاملی با جهان و رهرو ندارد و رهرو با تلاش خیش در یک روند کاملا مشخصی به آن نائل می شود. البته در این باره تفاوت‌های میان فرقه‌های بودایی وجود دارد که در جای خود باید بررسی شود. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ما همچنان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شما درباره برنامه هستیم. قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه اندیشه و حکمت، نشانی ما، و 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف است. تا برنامه آینده تاریخ ادیان که به علل گرایش جوامع غربی و اسلامی به عرفانهای شرقی خواهیم پرداخت، همگیتان را به حضرت حق می سپاریم. خدا نگهدار.